نقش مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. پرسپولیس با شکست دادن سپاهان به فینال جام حذفی راه یافت. از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال حذفی باشگاه کشور دیشب پرسپولیس تهران در حضور حدود 50,000 تماشاگر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با نتیجه 1-3 فولاد مبارکه سپاهان را مغلوب و به دیدار نهایی صعود کرد. پس از تساوی دو تیم در وقت عادی، ضربه احمد نوراللهی دقیقه 120 وقت اضافه پس از برخورد با پای سیاوش یزدانی مدافع حریف درون دروازه تیم سپاهان جای گرفت و قهرمان لیگ برتر را راهی فینال کرد. محمد حسین زاهدی فر داور این دیدار به دشواری بازی را کنترل کرد و با 3 اخراج و 7 کارت زرد شب سختی را پشت سر گذاشت. در وقت اضافه اول محمد ایرانپوریان و کیروش استندی از سپاهان و سروش رفیعی از پرسپولیس با گرفتن کارت قرمز اخراج شدند. زمینی که دقیقه 114 هم داور در تصمیم بحث برانگیز که اعتراض سرخپوشان پایتخت را به دنبال داشت، یک ضربه پنالتی به سود سپاهان اعلام کرد که مهدی کیانی با ضربه عجیب این بخت طلایی را برای طلایی پوشان از دست داد و توپ را به آسمان فرستاد. بین ترتیب تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلانیان ساعت 21 یک شنبه آینده در ورزشگاه فولاد اهواز برای به دست آوردن مقام قهرمانی مقابل هم به میدان می‌روند. در این حال امیر قلنوی بامداد امروز در نشست خبری پس از شکست تیمش یک بار دیگر گفت شاید اکنون کسی جرأت نداشته باشد که درباره مهندسی فوتبال و قهرمانی ها صحبت کنند، اما بعدها برای مردم خیلی موضوعات مشخص و معلوم می شود که مهندسی ها چگونه برای برخی تیم ها صورت گرفت و برخی آقایان نتیجان را گرفتند. سرمربی سپاهان افسود مثال ها و صحبت ها زیاد است، اما اگر این مسائل به بایگانی ها می رود و کسی جرأت نمی کند درباره اینها چیزی بگوید، به دلیل آن است که زور ما به این مسائل نمی رسد. قلنوی افسود امیدوار هستم که کارشناسان یک بار شهامت داشته باشند و بگویند که چه اتفاقاتی صورت گرفته، زیرا اتفاقاتی در این بازی صورت گرفت که امیدوار هستم من درباره آنها اشتباه کرده باشم. به هر حال قهرمانی لیگ و جام حذفی مبارکشان باشد. سرمربی پرسپولیس هم پس از پیروزی تیمش گفت تیم ما در این مسابقه نشان داد چرا بهترین تیم ایران است. به بازیکنانم افتخار میکنم، ضمن اینکه هواداران ما تحمل زیادی داشتن و شرایط سختی را پشت سر گذاشتن. برانکو ایوانکوویچ افزود بازیکنانم 120 دقیقه جنگیدن و با لیاقت کامل به فینال رسیدن. ما قبل از این دیدار مقابل پدیده پیروز شدیم و با پیروزی مقابل سپاهان در اصفهان شرایط خوبی در فینال خواهیم داشت. برانکو درباره اخراج‌های مسابقه هم گفت به نظرم حداقل 2 بازیکن دیگر سپاهان باید اخراج می‌شد و از سوی دیگر من نمی‌دانم چرا پنالتی را داور پشت دروازه اعلام کرد. داوران پشت دروازه فقط علیه پرسپولیس اعلام پنالتی می‌کنند، زیرا در آبادان نیز گل سالم ما به همین گونه مردود اعلام شد. البته من وظیفه داور پنجم را نمی‌دانم، اما باید بگویم داور پنجم پنالتی روی علیپور را نگرفت اما به نفع سپاهان گرفت. به نظر ما در این بازی مستحق برد بودیم. همچنین مهدی کیانی بازیکن سپاهان گفت
واقعا خب 9 نفر شدیم، خیلی ما فشار اومد و هر کسی پشتمون نمیتونست بره، ولی خب من دیگه رفتم و خب میگم که واقعا خب توی 115 دقیقه اینقدر دویده بودیم، واقعا حالا نمیخوام توجیه کنم، ولی خب دیگه واقعا جون نداشتیم و شرمنده هوادارا شدیم. من واقعا خب باخت رو گردن خودم میگیرم، واقعا لیاقت بازیکنامون هوادارمون یه جام بود، ولی واقعا خب نظر من داوری هم خیلی تاثیر داشت. احترام می‌داریم، همیشه احترام گذاشتیم، ولی خب و یه ذره به نظر من میشد بهتر مدیریت کنه. نمیخوام توجیه کنیم، ولی واقعا خب تیمی که 9 نفره میشه یه خود خیلی سخت میشه، ولی باز من شرمنده هوادارا و بازیکنامون و کادر فنی و باشگاه شدم.
امید عالی شاه بازیکن پرسپولیس هم گفت
تبریک بگم به هوادارهای خوبم، امیدوارم با یه فینال خوب آقا خیلی درگیری بود تو بازی، چی بود دلیل اتفاقا؟
متاسفانه یه سری اتفاقا میافته که باعث تاسفه، ولی خب خداشو به خیر گذاشت.
حالا اتوبوستون رو اگه نگاه کنید زلش شیکون نشیشه هاشون
چی هست کنم والا؟ ما میخوایم از این فوتبال لذت ببریم که همه اون ایرانی، برای اینکه حالا یه تیم میبره میبازه، برد و باخت هست تو همه دنیا هم هست. تو ایران متاسفانه دیگه باب شده، تا 3-4 سال پیش اصلا سنگ انداختن باب نبود، جدیدن اینجوری شده دیگه، همه یاد گرفتن دیگه. ولی خب میگم اون سری هواداره هم که سنگ انداختن مطمئنا هوادار نما بودن و هوادارای اصیل و فهیم اصفهان اینگونه نیستن.
فینال هم قراره تو فولاد آرنا برگزار شه، انتخاب خوبی هست.
به ما گفتن که بازی توی ورزشگاه امام رضا برگزار میشه، دوست داشتیم حالا اونجا برگزار بشه واقعاش، به خاطر اینکه خب یه زیارتی هم میرفتیم و حالا نشد این اتفاق بیفته، ولی خب امیدوارم هواداری خوب اهوازیمون ورزشگاه رو پر کنن.
سعید مظفری زاده کارشناس داوری هم درباره قضاوت این دیدار گفت تیم داوری عملکرد خوبی داشت، اما در صحنه پنالتی به سود سپاهان چیزی ندیدیم.
میتونم بگم که زاهدی ور و تیم داوری مسابقه تونستن به دور از اینکه تحت تاثیر اعتراض‌ها و رفتارهای تماشاگران، بازیکنان و کادر فنی تیم قرار بگیرن، یک قضاوت نسبتا موفق رو داشته باشن. در مجموع اون چیزی که دیدیم یک قضاوت درست و منطقی از طرف تیم داوری بود که در ادامه به شرح صحنه ها خواهم پرداخت. در دقیقه 20 رضا سخندان به درستی گل تیم سپاهان رو به نشانه آفساید مردود اعلام کرد. قربانی در لحظه که پاس براش ارسال شد در منطقه آفساید بود. در دقیقه 98 توپ در آخرین لحظه به نظر می رسید که با برخورد به علیپور از زمین بازی خارج شده، داور اعتقاد داشت که توپ به کورنر رفته. در ادامه این صحنه مشخص نشد که ایران پویان در اعتراض خودش چه الفاظی استفاده کرده، چون در اون صحنه دیدیم که داور مستقیما از کارت قرمز استفاده کرد، بنابراین نمیتونیم اظهار نظری راجع به این کارت داشته باشیم. اگر که از الفاظ نامناسب استفاده کرده باشه، خب جریمش میتونه کارت قرمز باشه، در غیر این صورت باید منتظر گزارش داور موند. در پایان وقت اضافه اول رفتار و برخورد بازیکنان نهایتاً با مشورت تیم داوری منجر به اخراج کیروش استنلی و سروش رفیعی همراه شد، تصمیمی که با توجه به تصاویری که ما دیدیم منطقی به نظر میرسید. در دقیقه 114 داور پشت دروازه در حالی نظر به خطای ربیخا داشت که از اون زاویه‌ای که ما داشتیم می‌دیدیم بدن ربیخا مانع از این می‌شد که ببینیم که پشت سر او چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که ما در تصاویر دیدیم اتفاق خاصی رو نشون میداد، مگر اینکه دوربین از زاویه دیگه باشه که چیزی رو نشون بده که از دید ما پنهان مونده باشه.
تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران به عنوان تیم نخست گام به مرحله حذفی رقابت لیگ قهرمانان آسیا گذاشت. ذوب‌آهن در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی دیشب در دوحه برای تیم النصر عربستان به تساوی بدون گل رسید و با 12 امتیاز به عنوان تیم اول گروهی یک جواز صعود گرفت. النصر هم با 10 امتیاز گام به مرحله بعد گذاشت. ذوب‌آهن 14 مرداد در 1/8 نهایی باید برابر الاتحاد عربستان به میدان بره و النصر نیز حریف الوحده امارات شد. از 16 ورزشکاری که در یک سال گذشته حاضر به رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی نشده بودند تجلیل شد. این مراسم دیروز با حضور وزیر ورزش، نماینده دفتر حماس در تهران، مسئول بسیج ورزشکاران و رؤسای برخی از فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد. همچنین جامعه ورزشی کشور همگام با دیگر اقشار مردم با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام خواهد کرد. ناظمی مدیر کل ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت ورزش درباره میادگاه ورزشکاران در روز جهانی قدس به همکارم حسینی گفت:
میدان فلسطین میادگاه ورزشکاران برای راهپیمایی روز جهانی قدس خواهد بود. تجمع جامعه ورزش و جوانان کشورمون برای راهپیمایی روز جهانی قدس مطابق اعلامی که کردیم هماهنگی که با فدراسیون‌ها شده، همزمان در سراسر کشور ساعت 10:30 صبح روز جمعه انشالله در میدان فلسطین آغاز میشه. جامعه ورزش و جوان برای حضور پرشکوه و هماسافرین در روز جهانی قدس آماده هستند. انسجام، همصدایی و یکپارچگی ملی برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی با توجه به اهمیت و نقش و جایگاهی که قهرمانان ورزشی جامعه ورزشمون در رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داره، برنامه‌ریزی لازم شده. ورزشکاران، مربیان، مسئولان، رؤسای فدراسیون‌ها، پیشکسوتان ورزشی در روز جهانی قدس انشاءالله در روز جمعه 10 خرداد ماه ساعت 10:30 صبح در میدان فلسطین انشاءالله همه حاضر خواهیم بود و از اونجا به خیل خروشان مردم خواهیم پیوست و این روز بزرگ رو گرامی می‌داریم و انشاءالله حمایت می‌کنیم از مردم مظلوم فلسطین.
تیم‌های انگلیسی آرسنال و چلسی دیشب در فینال رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا در ورزشگاه المپیک باکوی جمهوری آذربایجان برابر هم قرار گرفتن که تیم چلسی با نتیجه قاطع 4-1 به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در نیمه دوم اولیویه ژیرو و پدرو رودریگز یک گل و ادن هازارد دو گل برای چلسی زدند و الکس ایوبی تک گل آرسنال را به ثمر رساند، زمینی که ادن هازارد آخرین بار در ترکیب تیم چلسی قرار گرفت. او تابستان راهی رئال مادرید خواهد شد. این دهمین بار است که فینال لیگ اروپا میان دو تیم از یک کشور برگزار می‌شود و محمد امین طباطبایی در ترکیب کن عنوان دهم لیگ شطرنج فرانسه را از آن خود کرد. طباطبایی از 8 بازی خود صاحب 3.5 امتیاز شد. از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست باشید. روز شما بخیر.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطب کشور.
آخ خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. نبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره. نبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، سائقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
60 سال پیش با درایت پا به عرصه خدمت گذاشتیم و در این راه با جدیت صداقت را سر لوحه کار خود قرار دادیم و در طول 6 دهه پرفراز و نشیب هموار استقامت نمودیم و دست از حمایت زینفعانمان نکشیدیم و بدین گونه اصالت 60 ساله من کیمیای بیبدی می‌گردید که ماندگار شویم و ماندگار بمانیم. 60 سال ماندگار به مانند البرز. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
فرقی نمی کند آسمان ابری باشد یا آفتابی، آنان که در راه هدفی متعالی از خانه بیرون می آیند مقتدرانه گام بر می دارند. درود بر همه شما هموطنان عزیز، اینجا رادیو جوان و دعوتتون میکنم تا لحظاتی دیگر جوانگشت رو بشنوید.
هر جایی پرچمت رو میبینم احساس امنیت بهم میده. من مطمئنم پرچمش بالاست، هر کی که خاک تو رو بوسیده. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شنا. اگه بعضی ها ازت بیخبرن، با جوان گشت میشه دنیا تو شنا. نسبت به دنیا حس من خوبه، رو لبهای مردم که لبخنده. من جرأت هر کاریو دارم تا وقتی که پشتم دماوند. با جوان گشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شنا. اگه بعضی ها عشق میشه دنیا تو شنا.
به نام خدای خوب و مهربون و دوست داشتنی، خدایی که همیشه حافظ مسافراست و هر جا که میخواییم بریم به سفر، قبلش با صدای بلند میگیم الهی به امید تو. بابا صبحتون بخیر باشه. سلام علیکم جوونا، جوون دلا، سبکبارا، سبکبالا، اونایی که شب زنده داری کردن. آقا قرم بذارید کنار، منم عین خودتونم. نهایتا تو این چند شب بگم جمع بزنیم 5-6 ساعت بیشتر نخوابیدم، ولی الان که اومدیم سر برنامه جوانگشت قراره با انرژی همراه هم دیگه باشیم. بیاین با ما، میخوایم بریم سفر. ماشالله هزار ماشالله، نگاه کن دوازنده ها دارن چه میکنن اول صبحی. پنج شنبه صبح باشه، نم بارون تو تهرانم گرفته باشه، هوا هوای بهاری باشه، جون میده واسه خوابیدن. ولی حالا شما خوابو ول کنید لطفا، این دفعه رو بیاین رادیو گوش بدید، دستتون درد نکنه. شک ندارم که شما هم مثل من معتقدید همه جای کشورمون دیدنیه. هر جایی از کشورمون که میرید کلی جاذبه داره که میتونید به بقیه معرفی بکنید. اما بعضی اوقات میشه مدل گردشگری رو هم عوض کرد، یعنی هر دفعه که قرار نیست بریم یه شهری رو ببینیم، بعضی اوقات خوبه که در گردش و تفریح خودمون یه کار تازه و جدید رو تجربه کنیم، یه تجربه به توشه یه تجربه خودمون بیفزاییم. بله دقیقاً بیفزاییم. صنعت گردشگری داره میره به سمت تعریف گزینه‌های جدید برای اونایی که از اقامت تو هتل‌های پر زرق و برق خسته شدن و دلشون تجربه‌های تازه می‌خواد. ما گزینه‌های جدید رو در برنامه جوانگشت معرفی می‌کنیم که یکی از اونها گردشگری مزرعه است. تا حالا شنیده بودین؟ آره دیگه، تو برنامه خودمون در موردش خیلی مختصر صحبت کرده بودیم، ولی این بار قراره که ویژه و اختصاصی بریم به سراغ گردشگری مزرعه و سوالمون هم در همین رابطه باشه از شما. خیلی متشکرم، ممنونم. یکی از این نوازنده هم واقعا داره جانفشانی میکنه، خیلی متشکرم ازشون. دوستان سوال ما این هست، اگر شما قرار بود صاحب یک مزرعه باشید، دوست داشتید که این مزرعه شما مزرعه چی باشه؟ قشنگ فکر کنید به هر محصولی که میشه در این مزرعه برداشت کرد، میشه در این مزرعه داشت. و حالا من خودم اصلا تجربه مزرعه داری نداشتم که بخوام زیاد در موردش توضیح بدم، ولی اگه شماها تجربه‌ای در حیطه مزرعه داری داشتید، یا اصلا رفتید یه جایی و در کنار یه مزرعه دار مشغول به کار شدید و یه چیزایی ازش یاد گرفتید، اینو با ما به اشتراک بگذارید. 2250900. آقا خیلی متشکرم. آقا ول کنید این دوستمون رو بگیرید لطفا، این دوستمون خیلی داره زحمت میکشه. آقا دستون درد نکنه، خیلی متشکرم. نه آقا متشکرم عزیز دل من، نزن دیگه آقا جان، من وقتی دارم صحبت میکنم آقا مخصوصا شما اجازه بدید من برم اونجا. آقا بیا ببینم. ای بابا، یعنی دو دقیقه بلکن بزن اینا بزنم منم حرفمو میزنم، اینا مثل اینکه کوتاه‌بیا نیستن. من خواهش ازتون میکنم دوستان اگه تجربه‌ای در حیطه مزرعه دارید به ما بگین. دومی که اگه خودتون مزرعه داشتید دوست داشتید چه مزرعه‌ای داشته باشید، یعنی مردم با این سوال مطرح کردنم. 2250952 و سامانه پیامکی 30881 بزنید دیگه.
از سرسبزی شمال تا خونگرمی جنوب، از بلندای شمال غربی تا پهنای جنوب شرقی این خاک پاک، میچرخیم و میگردیم با جوانگشت.
جوانگشت
سلامتی سکس گاو و گوساله و بیکس.
پدر بزرگ ببخشید اصلش این نبود.
اتفاقا اگه دقت کنیم اتی اصلش دقیقا همینه، سلامتی گاو که نمیگه من، میگه ما.
شنیدم گاوداری زدیم پدر بزرگ، درسته؟ پدر بزرگ چقدر بوی گاو میدین،
خجالت بکش.
آه پدر بزرگ درد گرفت، چقدر محکم میزنین آخه.
آدم بوی گاو بده خیلی بهتر از این که بوی عذب اغلی بودن بده. این حقیقتش دیدم از تو که چیزی در نمیاد واسه ما تو اقتصاد خانوادمون، اومدم رو اینا سرمایه گذاری کنم. میتی
بعد ببخشی پدر بزرگ، شما پولتون کجا بود؟
سرمایه گذاری که پول نمیخواه خنگول، سرمایه گذاری فکری.
او مثلا چی کار میکنین؟
در مورد نظریه های فروید واسه شون صحبت میکنم.
ببخشی واسه کیا؟
واسه گاوا.
واسه گاوا میرین در مورد نظرات فروید صحبت میکنیم؟ مگه میفهمن اونا؟
آره بابا، ثابت شده در افزایش شیردهیشون بسیار موثره.
اوه عجب، در افزایش شیردهی. خب این که خیلی خوبه، باعث میشه که خیلی بیشتر شیر تولید بشه. نه
نه برش کن. حالا از سوالی ازت دارم مهدی، تو با نظریش موافقی؟
با کدوم؟
با اینها.
او نه نه پدر بزرگ، این نظرشون به نظر من اصلا کمکی نمیکنه.
اصلا تو میفهمی چی نوشته؟
نه واقعا به خاطر همین میگم اصلا کمک نمیکنه. میخوایم بیخیال شیم پدر بزرگ، این اسم گاوه چیه؟
اسم نداره، هنوز براش اسمی انتخاب نکردیم، خانواده نداره، مثل عزب اغلیه، برای همین اسمی براش انتخاب نکردیم.
آها از اون لحاظ. بعد این یکی که سفیده چی؟
اون اصلا گاو نیست، گوسفنده. خاک بر سر با این شناخت از حیوانات اهلی.
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده ای؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعی به سطوح آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
خب 6:53 دقیقه است. شما شنونده یه برنامه جوانگشت هستیم و تشکر میکنم از همه دوستانی که از همین ابتدای برنامه شروع کردن پیامک فرستادن. سوال ما این بود که اولا اگر صاحب یک مزرعه باشید دوست دارید که مزرعه شما چه محصولی داشته باشه، و ثانیاً اگر تجربه‌ای در حیطه گردشگری مزرعه دارید، این که در یک منطقه روستایی، یک فضای حتی شهری که تونستن یک مزرعه کوچیکی رو برای خودشون توی زمینی درست بکنن، رفتید کار کردید کنار یک مزرعه دار، از اون تجربه با ما صحبت کنید. 2250952 و سامانه پیامکی 30881. اما مهمان برنامه ما نه یک نفر که دو نفر هستن. البته چرا من گفتم مهمان؟ به خاطر اینکه هر کسی که ازدواج میکنه در واقع نه تبدیل به دو نفر که تبدیل به یک نفر میشه. یعنی دو نفرشون دو نفر هستن ولی در واقع یک نفرن. ببین من اگه بخوام توضیح علمی بدم، دو تا آدم ما داریم، یک خانم یک آقا، ولی در واقع وقتی ازدواج اتفاق میفته انگار که اینها به یک نفر تبدیل میشن برای مقابله در مقابل مشکلات زندگی و معیشت. چقدر زندگی سخت، خرج گرون، اصلا ازدواج آقا برش کنید. مهمون برنامه ما سرکار خانم ریحانه تیزمغز و آقای علی خالقی هستن، یک زوج جوان دوست داشتنی و پر انرژی. از اونجایی که علی جان خانوما مقدمن، بعد من میدونم شما ممکنه بعد از اینکه از این استودیو برید بیرون یهو بنیان خانوادتون به هم بریزه، خانم تیزمغز شروع کنن. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام، صبح همه بخیر. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردین و خوشحالیم که با هم دیگه تونستیم اینجا باشیم.
چقدر خوب معلوم شد که اصلا بنیان خانوادهشون با حرفای یک کسی مثل مهدی فیدی عمره به هم نمیریزه. خب علی جان خالقی، سلام علیکم، صحبت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
یه کوچولو نزدیک به میکروفون علی جان.
سلام، صبح شما بخیر. منم خیلی خوشحالم که تو این برنامه اومدم.
زنده باشین
و حالا هستیم در
خیلی مخلص. دست شما درد نکنه. اولا من از شما تشکر میکنم که تشریف آوردید. قراره که از اطلاعات شما در زمینه گردشگری مزرعه نهایت استفاده رو ببریم. خانم تیزمغز، ما در برنامه خودمون بارها به این ماجرا، یعنی گردشگری مزرعه، اشاره کردیم و گفتیم که اصلا این گردشگری به تازگی، البته لفظش در بین کسانی که دارن کار گردشگری انجام میدن افتاده، اما شاید خیلی ها دقیقا ندونن که اصلا گردشگری مزرعه چیه. نهایتش این تصور مثل تصور خود مهدی مفیدی باشه که ما بریم وایسیم کنار یه مزرعه داری چند تا چیز رو تماشا کنیم و ببینیم. اما من مطمئنم که وقتی اسم گردشگری روش میذاریم یه حیطه بسیار بزرگتری رو شامل میشه. شما برای ما تعریف
کنید. بله، دقیقا همینطوره. حالا اگر بخوایم به تعریف جهانیش هم برگردیم، گردشگری مزرعه ترجمه گونه از گردشگری به اسم اگری توریزم یا فارم توریزمه که حالا ترجمه های بهتری هم براش انتخاب شده.
بله.
مثلا برزیگردی که خودش از یک کلمه فارسی استفاده شده و شبیه به معادل انگلیسیش که انگار یک واژه است، یک واژه به نظر میرسه و خیلی
درسته.
مثل گردشگری مزرعه یا گردشگری کشاورزی
مرکب از دو واژه نیست،
خیلی بلند نیست و راحت تر تلفظ میشه. حالا به جز خود واژه، اگه بخوایم مفهوم رو یکم در موردش صحبت کنیم، همونجوری که اول برنامه هم خیلی خوب اشاره کردین، به تجربه هر گونه فعالیتی که توی یه بستر یک مزرعه یا یک دامداری اتفاق میفته و همراه میشه با یک شب رو سپری کردن کنار اون مزرعه دار یا دامدار، حالا از مراحل کاشت و داشت و برداشت یک محصول تا نگهداری از حیوانات مزرعه، غذا دادن به اونها و فراوری محصولات، میتونه بهش گردشگری مزرعه اطلاق بشه.
درسته. بعد اگه یه نفر مثلا بخواد این گردشگری مزرعه رو الان تجربه بکنه، امکاناتش در کشور ما فراهم شده؟ میخوام بدونم که خب بالاخره این کار رو ما در کنار یک مزرعه دار انجام میدیم علی.
بله.
کسی هستش که ما بدونیم مثلا در فلان جا در فلان شهر این کار رو با شناخت انجام میدن؟ یه نگاهی کرد علی به خانم خودش، حالا نمیدونم چه معنی داشت، چون ما اینجا تو رادیو مجبوریم تفسیر کنیم تمام اتفاقات رو تا مردم تجسم بکنن. من فکر کنم یه مقدار انگار تو این قضیه ضعف داریم. آره
از یه مقدار یکم بیشتر متاسفانه، ولی خب واقعا با بسترهای زیادی که توی کشور ایران واقعا وجود داره و انواع آب و هواها، انواع زمینها، انواع مختلف کاشت و محصولاتی که وجود داره، متاسفانه هنوز خیلی این امر چیز نشده، هنوز جا نیفتاده برای همه، هم نه برای گردشگر و نه برای کسایی که بخوان این کار رو شروع کنن. البته که جست گریخته یه سری کارهایی در قالب سری تورهای گردشگری انجام شده.
خب
بله، دقیقا با همین اسم، با اسم گردشگری مزرعه یا گردشگری کشاورزی. ولی خب بسترهایی که لازمه برای این کار یا برای معرفی این ماجرای به این مهمی هنوز وجود نداره.
درسته.
حالا ما خودمون هم داریم سعی میکنیم که این کار رو به یک نحوی انجام بدیم.
ما خودمون یعنی شما و همسرتون؟
بله.
خب
در واقع یک جایی هست توی یک زمینی در گیلان هست که ما داریم سعی میکنیم اونو آماده کنیم برای این ماجرا.
چه جای خوبی، کجای گیلانه؟
لنگرود.
متری چند؟ متری شیشونیم.
قیمت معلوم نیست روز به روز.
اصلا من احساس میکنم کار بزرگی که شما دارید انجام میدید نمیشه روش قیمت گذاشت، این در درجه اول. ولی حالا نکته اینه خانم تیزمف، قدیم من یادم دیگه، خب خونه ها مثل الان همه